توانا دریافت شده، بله یا شناخته شده دریافت کنن. ما فکر میکنیم این تأثیری برای آینده خواهد داشت، برای سالهای آینده، اگر بتونیم مرتب این رویداد رو برگزار کنیم.
بله، البته این رو هم اضافه کنم که رویداد قرار است در دو شهر اتفاق بیفته. یکی از ایده ها این بوده که ما در واقع تهران رو مرکز قرار ندیم، اتفاقا قرار است در ابتدا در شهر دیگری اتفاق بیفته و اتفاقا اون شهر مرکز قرار بگیره. ما فقط میتونیم بگیم در کدام استان هست در حال حاضر، شاید شهر رو امروز نمیتونیم دقیقاً اعلام کنیم چون هنوز به صورت رسمی اعلام نشده، اما شهری در مازندران، در استان مازندران در نظر گرفته شده و یکی از دلایلش هم اینه که در واقع ما بتونیم این حوزه رو در سراسر ایران گسترده کنیم. خانم دشتگار، شما در واقع راجب انتخاب این پورتره هم اگر در واقع نظرتون بفهمید، چون یادتون باشه به مسائل مختلفی فکر شد، اجازه که به منظره بپردازیم، به در واقع امور دیگر بپردازیم، ولی ما پورتره رو انتخاب کردیم، اگر که نگاهتون رو بفرمایید در انتخاب این زمینه ممنون میشم.
پورتره یک سابقه طولانی داره در هنر ایران، در فضای هنرهای تجسمی، در هنر غرب، در هنر جهان. یه شناساندن زبان بصری، مردم خیلی باش در ارتباط هستن، یعنی انتخاب ما برای مردم بیشتر بود. و اینکه به هر حال ما از نقاشی به حرفه‌ای می‌خوایم در این زمینه استفاده بکنیم، در کنارش گروه دیگه از نقاشان رو داریم که این زبان بصری رو به صورت یک عام به مردم معرفی بکنه، به هر حال در خیابون‌ها می‌خواد این شکل بگیره. و من فکر می‌کنم که در جهت شأن و اهمیت این پورتره یک فعالیت اثرگذار هست.
واقعا به دلیل اینکه به هر حال صورتگری و پورتره یک سابقه طولانی داره و شاید بیشترین ارتباط رو برقرار میکنه، برای هر کس دوست داره که تصویر خودش رو در اولین تعاملش و اولین برخوردش با رسانه نقاشی در اون رسانه ببینه.
یه امتیازی هم بود که همیشه بودن صورتگر نقاش و این کلمه خیلی تاثیرگذار بود در سالهای تاریخی،
به خصوص در حوزه فرهنگی در واقع ایران. سپاسگزارم از همه شما. اگر که اجازه بدید تنفسی داشته باشیم و بریم به بخشی که همکاران من تهیه کردن گوش بدیم و برگردیم و گفتگومون رو ادامه بدیم. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان هستید و شنونده برنامه ما، یعنی برنامه نگارخانه، که در میزه گرد امروز درباره انجمن هنرمندان نقاش ایران در خدمت اعضای هیئت مدیره این انجمن، یعنی خانم مینا نادری، خانم هلنا شین دشتگل و آقای جمال عربزاده هستیم که این دوستان به همراه من امیر راد، موجی کارشناس این برنامه، و آقای محمدرضا فیروزه‌ای که در استودیو حضور ندارن، هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران رو تشکیل میدیم. اگر اجازه بدین در ادامه گفتگو به برنامه دیگری بپردازیم که فکر میکنم بسیار هم مهم هست. سالهای درازی است که بسیاری از اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران و حتی میتونم به صورت عام بگم بسیاری از هنرمندان نقاش ایران به دنبال شنیدن خبری از اون هستن و اون هم چیزی نیست جز بینال نقاشی ایران یا دو سالانه نقاشی ایران که در دوره جدید تصمیم گرفته شده که این بینال بعد از یک وقفه حدوداً 15 ساله دوباره برگزار بشه. حالا کمی بیشتر راجبش با هم صحبت خواهیم کرد. من میخوام از آیه عربزاده خواهش کنم که زمینه های در واقع شکل‌گیری گفتگوی اولیه راجب این که چرا باید برگزار بشه رو توضیح بدن تا من در خدمت سایر دوستان بقیه سوالات رو بپرسم.
ممنونم از این فرصت. در حقیقت همجور که شما به درستی گفتید، بینال یکی از مهمترین و پر اهمیت ترین برنامه هایی که انجمن هنرمندان نقاش تا حالا برگزار کرده و به خاطر همین حساسیت روی بینال بالاست. هیئت مدیره جدید هم مثل هیئت مدیرهای گذشته در حقیقت با حساسیت و اثر میکنه با این کار رو دنبال کنه و عمیقا روش برنامه ریزی بکنه. مدت طولانی بود که این انجام نشده بود. ما برای انجامش از طرح‌های پژوهشی که قبلا روی این موضوع بینال کار شده بود اونا رجوع کردیم. در این حال به صورت گسترده نظر هم مجریان قبلی بینال های قبلی و همینطور اعضای با سابقه انجمن رو گویا شدیم. میتونیم حالا در مورد جزئیاتش صحبت کنیم.
بله، من خواهش میکنم که خانم نادری در این زمینه اگر که توضیح بفرمایید. به هر حال جلساتی گذاشته شد با افرادی که در این حوزه فعال بودن، سالیان سال در حوزه های اجرایی کار کرده بودن. این جلسه هماندیشی چه نتایجی در بر داشت خانم نادری؟
ما در واقع جلسه داشتیم با اعضای افتخاری برای اینکه بتونیم با هنرمندایی که سابقه بیشتری دارن، پیشکسوت هستن و به هر حال سابقه داشتن توی برگزاری نمایشگاه بینالای پیشین، نظر سنجی کنیم. متفقا تمایل داشتن که این اتفاق بیفته و امیدوارم بتونیم این برنامه رو به زودی اعلام کنیم از طریق رسانه ها و دبیرخونه بابتش در واقع راه اندازی کنیم و به اون نتیجه که به دنبالش هستیم برسیم.
بله خانم دشتگل، شما در واقع در زمینه های پژوهشی مختلفی در سابقه دارید و کار کردین، از جمله در همین حوزه بینال ها. فکر میکنین بینال نقاشی ایران باید چگونه باشه و حالا نتایجی که در هیئت مدیره بهش رسیدیم رو هم اگر شما بیان بفرمایید ممنون خواهم بود.
برای یک دلایل وجودی داره که امروز ما باید دوباره بهش بپردازیم.
بله.
تا جایی که یاد دارم فکر کنم نخستین بینال سال 1337
بله
با افراد درجه یک هنرهای تجسمی و نقاشان شکل گرفت و سالهای سال هم ادامه پیدا کرد، میانش وقفه بود و پس این دیدگاهیه که لازمه این حرکت رو بیان میکنه که ما بهش بپردازیم، یه برنامه‌ریزی فرهنگی بکنیم و فکر میکنم محورهای گفتگو بسیاری داشته باشه که بتونه این زبان نقاشی رو کامل‌تر بیان کنه. ما به یه افراد منتخبی نیاز داشتیم که این کار رو انجام دادیم و قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم خیلی گفتگوهای خودمون بین خودمون داشتیم که حتما در لزوم این کار رو میدیدیم و فکر میکنم که یک آرشیوی نیاز داره، یک تهیه فهرستی نیاز داره، بشینیم و در موردش فکر کنیم و اساسی تر بتونیم تصمیم بگیریم که این کار رو انجام بدیم. یک نیاز جامعه فرهنگی.
همونطور هم که شما گفتین این برنامه ریزی قرار است در سال 98 به طور کامل اتفاق بیفته و در سال 99 بینال نقاشی ایران توسط انجمن هنرمندان نقاش ایران برگزار بشه. اما یک مسئله دیگه در واقع باقی میماند که من دوست دارم به عنوان گروهی از در واقع جمع اکثریت در واقع هیئت مدیره که متاسفانه جناب آقای فیروزه‌ای در میان ما حضور ندارن امروز به اون بپردازیم و اون هم یک مسئله حیاتی است و اون مسئله اساسنامه ی انجمن هنرمندان نقاش ایرانی که در حال تغییره. من فقط میخوام از این فرصت کوتاه اینجا استفاده کنم و از شنوندگانمون که به احتمال زیاد برخی از اونها از اعضای محترم انجمن هنرمندان نقاش هستن دعوت کنم که در مجمع حضور داشته باشم و این اساسنامه رو هم به دادش برسم و تصویب کنم برای اینکه بخش حیاتی از فعالیت‌های آینده انجمن هنرمندان نقاش ایران خواهد بود. من سپاسگزارم واقعا از تک تک شما، خیلی متشکرم. در دو برنامه پیشین تلاش کردیم تا اونجا که امکان داره درباره انجمن هنرمندان ایران صحبت کنیم. طبیعتاً بحث و گفتگو درباره این انجمن زیاد هستش، برنامه‌های دیگری هم می‌طلبه. من هم می‌دونم که شما همه هنرمند هستید و همه گرفتار، اما می‌خوام از این فرصت استفاده کنم، خواهش کنم در برنامه‌های آینده در نگارخانه در واقع مهمان من باشید و با هم بیشتر درباره این نهاد فرهنگی 20 ساله و مهم در عرصه هنرهای تجسمی ایران صحبت کنیم. متشکرم از شما.
متقابلم ما هم تشکر میکنیم از شما و
سپاسگزارم. خدا نگهدار. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه به سرانجام نمی رسید مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار آسیه همتی، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که به عنوان موزیک کارشناس در این برنامه در خدمت شما بودم. تا پنجشنبه دیگر و نگارخانه دیگر، خدا نگهدار.
شبکه فرهنگ و برنامه گفتارش که به مدت 5 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سری زدم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در خدمت جناب دکتر برکات خان بود، مدیر کل محترم دفتر جمعیت خانواده و مدارس این وزارت خونه، و توضیحات ایشون رو میشنوید در ارتباط با اقداماتی که به این بهانه در دستور کار قرار داره و ضرورت توجه به جمعیت جوان کشورم و توسعه این گروه سنی در کشور. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان محترم. ما جمعیت جوانمون حدود 30% جمعیت کشور هستند. این جمعیت چالش‌های تو حوزه سلامتشون دارن. در حوزه نوجوانان و به خصوص جوانان ما آسیب‌های اجتماعی مشکلاتمون هست. چیزی که الان سلامت جوانانمون رو تهدید می‌کنه یکی حوادث ترافیکی است، یکی بحث رفتارهای پرخطر هست و نهایتاً بحث بیماری‌های قلبی عروقی. اقداماتی رو تو این زمین‌ها ما انجام دادیم، در مورد بسته‌های خدمتی رو طراحی کردیم در شبکه‌هامون، در مراکز خدمات جامعه سلامت، پایگاه‌های شهری و خانه‌های بهداشت روستایی این بسته‌ها گسترش پیدا کرده. غربالگری می‌کنیم، جوان‌ها به ما کم مراجعه می‌کنن. جوان احساس نشاط، احساس سلامت می‌کنه، خیلی دوست نداره از پله‌های مطب دکتر یا از درب مرکز جامعه خدمات سلامت وارد بشه و بخواد خدمتی براش انجام بشه. پس ما باید بریم سراغ جوان‌ها. برای این هم برنامه داشتیم و برنامه‌هایی رو، اقداماتی رو برای مراکز تجمعی جوانان به طور مشخص، دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی به طور خاص و دانشگاه‌های کشور، سربازخونه‌ها، طلاب جوان حوزه علمیه طراحی کردیم و آموزش‌ها و بسته‌های خدمتی رو داریم. یه چالش دیگه که تو حوزه جوانان ما داریم بحث ازدواج هست، بحث همسرگزینی هست. بسته‌های ویژه‌ای رو تو این زمینه طراحی کردیم. جوانایی که به ما مراجعه می‌کنند به طور خیلی موجز و مختصر و خلاصه به صورت چهره به چهره بخشی از این آموزش‌ها داده میشه، ولی در اون مراکز تجمعی کارگاه‌هایی گذاشته میشه، کارگاهی که عموماً با 25 تا 30 جوان شکل می‌گیره و توی 3 سال گذشته ما نزدیک به 2 میلیون جوان رو توی این زمینه که هم بحث همسرگزینی بوده و هم چالش‌هایی که ممکنه ما با توجه به آماری که داریم و آمار طلاق منجر به عدم تعامل زوجین بشه، این هشدارها داده میشه. بخشی از این چالش ها مربوطه به همون بحثی که عرض کردم، عدم همسرگزینی مناسب و نامناسب بودن همسری که انتخاب میکنن. اینها هم آموزش داده میشه که تا انتخاب بهتر و زندگی بهتری رو انشالله جوان هامون داشته باشن. اقداماتی رو هم در حوزه، هرچند در گروه میانسال هم این وضعیت هست، باروری و ناباروری جوانان داریم انجام میدیم. زوجین نابارور رو هم بحث ارتقاء باروری، غربالگری میکنیم و اونهایی رو که به اصطلاح خدمات ویژه‌ای رو میخوان در بیش از 84 مرکز کشور خدمات ناباروری رو به طور رایگان به زوجین ناباروری که حالا در سنین جوانی یا میانسالی قرار دارن داریم ارائه میدیم.
جوانا چطور میتونن مراجعه کنن؟ به چه نقاطی؟
ببینید، ما ادعامون این هست و این اتفاق افتاده، در حال حاضر نزدیک به تمامی جمعیت کشور تحت پوشش هستن، به این معنا که با فاصله 1 ساعت از محل سکونت همه آحاد جامعه ما دسترسی هایی رو داریم، مگر در روستاهای سبالوروز که اونها هم تیمای دهگردشیمون میرن مراجعه میکنن. و چون اینجوری هست، جوانهای ما به نزدیکترین پایگاه محل سکونتشون یا مرکز خدمات جامعه سلامت، چون الان ما نزدیک 70 میلیون نفر آحاد جمعیتمون، بیش از 70 میلیون نفر پرونده سلام سلامت دارند خانواده ها مراجعه بکنن، اگر جزء اونهایی بودن که پرونده داشتند خدمت بهشون ارائه میشه، اگر جزء اونها نبودن پرونده براشون تشکیل میشه و مراقب سلامت در شهر، بهورز در روستا، خدمات غیر پزشک و در صورت نیاز به خدمات پزشکی ارجاع داده میشن و پزشکانمون خدمات پزشکی رو براشون انجام خواهند داد.
گفتارش با ما منتشر شد.
شبکه فرهنگ و برنامه جادوی صحنه.
جادوی صحنه.
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. پرده کنار می رود، نور بر صحنه می ریزد و جهانی نو آغاز می شود. صحنه جادو می کند، جادویی که تمام شدنی نیست.
آغاز میکنیم با نام خدا، خالق بیمانند خلقت. سلام علاقمندان به سینما و تئاتر. این برنامه‌ای برای همه شما علاقمندان به سینما و تئاتر. خوشحالیم که در این روزهای پرتراوت، روزهای جادوی طبیعت، با ما همراهید و جادوی صحنه رو میشنوید. در این برنامه من رازیه گردکاهت به همراه پرویز جمالی تهیه کننده و مریم حق نظری صدا بردار در کنار شماییم. اگر مایلید درباره بخش‌های گوناگون این برنامه اظهار نظر کنید، 30558 رو به خاطر بسپارید. آنچه در این برنامه جادوی صحنه خواهید شنید: بازتاب، مروری بر تازه‌ترین رخدادهای سینما و تئاتر ایران، نقد و نظر، بررسی و تحلیل فیلم تختی و نامه نمایش. در این هفته جادوی صحنه هم مثل هفته پیش درباره انواع فضا و صحنه‌های تئاتر با شما صحبت می‌کنیم. موج اف ام ردیف 106، این برنامه رو از رادیو فرهنگ میشنوید. محمد علی مومنی در بخش بازتاب تازه ترین و آخرین رخدادهای سینما و تئاتر کشورمون رو مرور می کنند. لطفاً بشنوید.
سلام به شنوندگان خوب جادوی صحنه. من محمد علی مومنی هم مثل هفته های گذشته میخوام نگاهی بکنم به خبرهای تئاتر و سینما. چون جشنواره جهانی فیلم فجر از همین امروز آغاز به کار کرده، 29 فروردین تا 6 اردیبهشت، اجازه بدید که چند تا خبر درباره این جشنواره بگم. دبیر این دوره هم آقای رضا میرکریمی هستن و جدول اجرای در واقع فیلم ها منتشر شده، بلیت فروشی هم شروع شده، ولی خب کمی تفاوت داره با بلیت فروشی جشنواره فیلم فجر، جشنواره‌ای که بهمن ماه برگزار میشه. اینجا بلیت فروشی به صورت روزانه انجام خواهد شد و البته عموما رزرو هم به صورت اینترنتی نیست، اما بخشی از بلیت فروشی هم برای کسانی است که عضو باشگاه جشنواره جهانی فیلم فجر هستن که به اونها هم به صورت در واقع بسته‌ای فروخته خواهد شد و هم به صورت تکی. میتونید همه فیلم ها رو در واقع برید اونجا مطالعه بکنید که هر فیلم داستانش چیه، عواملش کیان، از کشورهای مختلف این فیلم ها در بخش‌های مختلف حضور دارن. برنامه‌های مختلفی هم تدارک دیدن، از جمله قراره که مراسم بزرگداشت استاد علی اکبر صادقی، نقاش، گرافیست و انیماتور و فیلمساز ایرانی توی این جشنواره برگزار بشه روز دوشنبه آینده 2 اردیبهشت. این برنامه برگزار خواهد شد و قراره که چند تا از انیمیشن های کوتاه استاد صادقی هم نمایش داده بشه، مثل زال و سیمرغ و گلباران، رخت، هفت‌شهر و برنامه های دیگر. اما 9 کارگاه سینمایی هم برای اعضای باشگاه 37 جشنواره جهانی فیلم فجر قراره که برگزار بشه توی سینما فلسطین، که کلن جشنواره امسال خیلی هواداران و در واقع اعضای اون باشگاه خودش رو مد نظر داشته. اما هفته‌ای که گذشت یک فیلم قبل از اینکه فرصت اکرانش تمام بشه از پرده پایین اومد، فیلم رحمان 1400، که گفته شده بود که در بعضی از سینماها نسخه ای از این فیلم نمایش داده میشد که تایید نشده بود و در واقع اون اصلاحاتی که باید انجام میشد روی فیلم توی این نسخه ها انجام نشده بود. بنابراین فیلم رحمان 1400 به کارگردانی منوچهر هادی از پرده پایین آمد و دست اندرکاران سینما گفتن دیگه بهش اجازه نمیدن که بره روی پرده. یک فیلمی با عنوان دوزیست قراره که جلوی دوربین بره و حالا اعلام شده که هادی حجازی فر هم پیوسته به این فیلم، که میگن یکی از پربازیگرترین فیلم های امسال سینمای ایرانه. کسانی مثل جواد عزتی، ستاره پسیانی، الهام اخوان و خیلی های دیگر هم بازی میکنن. توی اردیبهشت قرار یک جشنواره فیلم بعد از 4 که برگزار نمیشد باز هم ادامه حیات بده. 9 جشنواره بین‌المللی فیلم وارش که از 9 تا 13 اردیبهشت در استان مازندران برگزار خواهد شد و گفتن که این جشنواره ادای دین به محیط زیست و طبیعت بکر شمال ایران خواهد بود. حتما هفته آینده بیشتر در مورد این جشنواره صحبت میکنیم. بریم سراغ تئاتر. این روزها که بعضی از استانهای کشورمون متاسفانه دارن با سیل دست و پنجه نرم میکنن، خب عرض کردم هفته گذشته که تئاتری‌ها هم تلاش کردن که آنچه که دستشون برمیاد رو انجام بدن. الان اعلام شده که با همکاری استانداری خوزستان و مرکز نمایش درمانی ایران یک گروه 12 از روانشناس‌ها و در واقع متخصصان این مرکز رفتن به منطقه خوزستان و خدمات تخصصی خودشون رو برای گروه سنی کودکان و نوجوانان ارائه میدن که بسیار کار خوب و مفید است. اما 10 جشنواره تئاتر سوره هم روزهای گذشته کار خودش رو شروع کرد و پس فردا کارش تمام خواهد شد، یعنی 31 اردیبهشت در تالار مولوی در امارت روبرو و پلاتوهای دانشگاه سوره برگزار میشه. این 10 جشنواره تئاتر سوره است که در واقع داره برگزار میشه. میرم سراغ نمایش اولیور تویست به نویسندگی و کارگردانی اسماعیل فیروزی جالبه این نمایش با حمایت معاونت فرهنگی قوه قضاییه روی صحنه خواهد رفت از 1 تا 5 اردیبهشت ساعت 16 در تالار هنر، که این نمایش در واقع با بازی شخصیت‌های واقعی نمایش، یعنی مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران روی صحنه میره. همین پارسال هم توی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان شرکت کرد و مورد استقبال هم قرار گرفت. کارگردانش مریم کاظمیه و گفتن که تماشای این نمایش برای افراد زیر 12 سال هم مناسب نیست. اما یک انتصاب هم در فضای تئاتر ما خبرش رو شنیدیم و اینکه آقای نادر برهانی مرند که پارسال دبیر جشنواره تئاتر فج بود، امسال هم دبیر این جشنواره خواهد بود. خبرهای این هفته هم به پایان رسید. امیدوارم که هفته خوب پیش روتون باشه. خدا نگهدار.
صدا، دوربین، حرکت.
جادوی صحنه.
یکی بود یکی نبود غیر خدا.
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا، هدیه صاحبانه.
مامان بابا خیلی خوبم سر.
شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنه، همش میگه
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی.
من غریق حال به کلام ریسمان.
تجسم خیال انگیز صحنه و صدا در جادوی صحنه.
جادوی صحنه هر پنج شنبه از شبکه رادیویی فرهنگ.
نه، این رابطه با اون رو نداشت.
دوستان عزیز، در نقد و نظر این هفته درباره فیلم غلامرضا تختی با شما صحبت میکنیم. فیلمی که شاید بیشتر از اینکه به مرگ مرموز جهان پهلوان تختی بپردازه، به زندگی او پرداخته. بهرام توکلی کارگردان این فیلم هستند و از شما دعوت میکنیم که اگر علاقمندی درباره این فیلم بیشتر بدونید و بشنوید، با علی جعفری همراه بشید و مهمانان ارجمندشون در نقد و نظر این هفته. آقای جعفری سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گردکاید و سلام گرم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری افتخار دارم که در بخش نقد و نظر جادوی صحنه این هفته در خدمت شما باشم تا درباره یک فیلم با هم گفتگو بکنیم. فیلم سینمایی غلامرضا تختی به کارگردانی بهرام توکلی با تهیه کنندگی سعید ملکان و نویسندگی مشترک بهرام توکلی و سعید ملکان که در سال 1397 تولید شده بود و در 37مین دوره از جشنواره ملی فیلم فجر به نمایش در اومده بود، در فهرست اکران نوروزی سال 1398 به اکران عمومی در اومد و در تهران شهرستان ها روی پرده رفت. فیلم غلامرضا تختی فیلمی بود که در هنگام اکرانش در جشنواره فیلم فجر به شدت مورد توجه منتقدان و اهالی سینما واقع شده بود و پیش بینی میشد که در صورت اکرانش در موقع مناسب و با شرایط مناسب با استقبال زیادی از طرف علاقمندان به سینما مواجه بشه. برای این پیش بینی هم دو دلیل وجود داشته، که اینکه فیلم به زندگی غلامرضا تختی قهرمان شناخته شده و محبوب کشتی کشورمون میپرداخت، خب طبیعتاً همین موضوع میتونست برای خیلی ها ایجاد جذابیت بکنه، و نکته دوم در شکل و شیوه ساخت فیلم غلامرضا تختی بود که به هر حال میتونست برای علاقمندان به سینما خیلی جذاب باشه. اما اتفاقی که افتاد این بود که در اکران نوروز 1398 متاسفانه فیلم نتونست اونطور که باید و شاید جایگاه مناسبی پیدا بکنه. در میان فیلم های اکران شده در رده های پایین قرار گرفت و پس از پایان تعطیلات نوروز به زحمت تونست نزدیک به 1 میلیارد تومان بفروشه. فیلمی که دستندرکاران تهیه و تولیدش معتقد بودند که و اعلام کرده بودند که چیزی نزدیک به 9 میلیارد تومان صرفا هزینه تولید فیلم شده.